أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نحوه دلالت امر بر دوائی بود. بعد از آنی که مختار مرحوم آخوند این بود که مدلول امر صرفاً طلب ماده است و طلب اون فعلی که متعلق امره، و اما دیگر دوائی اینا مدالیل استعمالیه نیستند، گرچه امر بر اونها دلالت داره. و ما توضیح این مطلب رو به نحو مشبع عرض کردیم که تلازمی بین دلالت و بین این که اون مدلول مأخوذ در استعمال باشه، به نحوی که کلام و لفظ مستعمل در اون مدلول باشه، نیست. بعد از این کلامی رو از محقق ایروانی و مرحوم آقای روحانی نقل کردیم که این دو بزرگوار مشترک در یک نقطه بودند، که اون چه به عنوان دایی برای امر و طلب ذکر می شود نه مدالیل استعمالیند و نه دوایی استعمال، نه اون چه معروفه از این که این امور مستعمل و فیه امرن درسته که مرحوم آخوند رد کرد، نه مختار مرحوم آخوند که اینها دوایی استعمالن درسته. و محصل کلام مرحوم آقای روحانی که توضیحی بر کلام مرحوم ایروانی بود این بود که در بعضی از موارد اصلا تحقق اونچه غایت فرض می شود منوط به تحقق امر نیست. بعد از آنی که ایشان داعی رو تفسیر فرمود به اموری که مترتبند بر شیء از قبیل معالیل که وجود لحاظی و تصوریشون سابقه بر تحقق اونهاست، اما وجود خارجیشون مترتبه بر علله، داعی رو به این معنا تفسیر کرد ایشون، مثل داعی بودن حرارت نسبت به نار که علت غاییه. ایشان فرمود اوامر در برخی از موارد اصلاً اون چه به عنوان داعی در اون مورد فرض شده اصلا منوط به تحقق امر اصلا نیست، بلکه کافی است برای ترتب اون دوایی صورت الامر، مثل اوامر امتحانیه نسبت به اطاعت عبید. در اینجور موارد ما نیاز به امر نداریم، چون اون چه مترتبه که طاعت و عدم طاعت عبد، اختبار طاعت او مترتبه بر تخیل الامر، بر تخیل الطلب، نه بر امر و طلب. این در یک قسم. پس در این جور موارد که نباید تخیل کرد اون چه به عنوان داعیه منوط به امر. در برخی از موارد اصلا ترتب اون داعی منوط به اینه که اون امر طلبش جدی باشه، مثل اوامری که برای اختبار تمکن عبد از انجام کاره، مثل اینکه پدر به فرزندش میگه بنویس ببینم یاد گرفتی چیزی، بخوان، ببینم یاد گرفتی چیزی. این امر در این موارد با امر به صلات و صوم فرقی نمی کنه. در هر دو طلب جدی است و اون چه به عنوان داعی مطرح شده، داعی اینجا هیچ گونه مدخلیتی در اون صدور طلب جدی نداره. پس در این اوامر امتحانیه به کلا قسمه ترتب اون داعی دخلی در مفاد امر نداره، یا از باب این که در مثل اوامر امتحانی منوط به امر نیست ترتب اون داعی، بلکه تخیل الامر بر ترتبش کافیه، یا این که ترتب اون داعی منوط به وجود طلب جدی است. مرحوم آخوند میخواست دوائی رو خارج بکنه از مدالیل استعمالیه، تفریقا بین طلب جدی مثل سله و مثل امر تهدیدی، که بخواد بگه در مثل اوامر تهدیدی طلب جدی وجود نداره. تو این قسم از دوائی اصلا طلب جدیه، منتها این طلب جدی به داعیه اختبار عبد نه به لحاظ مقام اطاعت، بلکه به لحاظ رفع جهل خود آمره. پدر به فرزندش میگه اقرأ، میخواد بگه که بچه تو رو چند سال دانشگاه فرستادم، ببینم میتونی یه ساعت انگلیسی ترجمه کنی بخونی؟ این امر داعی جدی داره، یعنی اصلا بداع الجده. حالا اون داعی دیگر اصلا ترتبش منوط به اینه که قضیه طلب تحریکی و طلب جدی از مولا صادر شده باشه. پس این دو از محط بحث رو خارج میمونه در طلب تعجیزی و طلب استهزایی و طلب تهدیدی. اینا رو که ایشون بالخصوص مثال میزنه. در مثل طلب تهدیدی و همینطور که انه و تعجیزی، اصلا اینجاها داعی تهدید مترتب نمیشه بر طلب. خوب دقت کنید فرمایش ایشون، ایشون میگه تهدید اسباب خاص خودش رو داره. تهدید اینه که طرف چاقوشو در بیاره بگه میزنم مثلا، تخویف به عقابی بکنه که داره، و اما اینکه امر محقق تهدید باشه، تا شما بگید که این از قبیل داعیه ترتب تهدید بر امر، این گونه نیست. و کذلک الکلام فی التعجیز، امر معجز نیست، بلکه عجز که انه حاصله به سبب خودش که عدم تمکن مأمور به فعله، ولذا این از قبیل ترتب داعی بر امر در این معنا نداره، چون این امور برای ترتب این دوائی اسباب خاصی رو میطلبه. امر از جمله اسباب ترتب تهدید و تعجیز نیست. و اما الاستهزاء، ایشان فرموده ممکنه بگیم اینجا امر به داعی استهزاء شکل میگیره، یعنی طلب که انه جدی به داعی تحریک شکل نمیگیره، بلکه به داعی استهزاء، که انه اینجا دیگه مماشات میکنیم. یا مرحوم آخوند امر استهزایی که انه ترتب استهزاء برش از قبیل ترتب داعیه. و یحتمل اینکه بگیم اینجام اصلا استهزاء مترتب بر امر نیست اصلا، بلکه استهزاء مترتب بر تخیل الامره. همونطوری که میگفتیم امر امتحانی عبد در مقام اطاعت مترتب بر تخیل الامره، این غرض مترتبه، لازم نیست طلب جدی باشه، طلب اگر جدیم نبود، اصلا طلب نبود، تخیل الامر بود، کافی بود اونجا برای اختبار طاعت. اینجا هم برای استهزا مترسک امر نشون دادن، طرف و مسخره کردنه. لازم نیست امر جدی، طلب جدی باشه، طلب حقیقی باشه. صورت و طلب هم بود، همون مترسک، اون فضاعه که میگن، خیالک امرم که بود، طرف مورد استهزا قرار میگیره. به گوش طرف یک گونه ای وانمود شد که امر، دوید 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 که بیاد انجام بده، بعد که انهو مفتضح شد، مورد استهزا قرار گیره. ولذا پس بنابراین جل این موارد غیر از مورد واحدی که قضیه استهزائه، ترتب اون اموری که مرحوم آخوند به عنوان دائی معرفی میکنه از قبیل ترتب دائی نیست، یا از باب این که اصلا اینها مترتب بر امر نیستند بلکه بر صورت الامرند، یا مترتب بر امر به دائی جدند، مثل اوامر امتحانی اختباری نطاعتی، اختباری مدا تمکن المأمور من الامتثال، و یا اصلا در این موارد اینا به نحو دائی نیستند، مثل تهدید و تعجیز، چون اینا اصلا مترتب نیستند نه بر امر حقیقی نه بر صورت الامر، بلکه اینها اسباب خاص خودشو داره. تهدید منوط به اینه که طرف مثلا نخماشو تو هم ببره، وسیله تخویفی نشون بده، نه به صرف این که امر بکنه. پس مدلول امر در حقیقت یه چیزه و اون طلب جدی است، تحریک جد در مطالبه است. خب چجور در مورد تعجیز و تهدید جد در مطالبه است؟ ایشان فرموده وفاقا لمرحوم ایروانی، فرموده به خاطری که این طلبها طلب تعلیقی هن، طلب جدی اما تعلیقی. یعنی این که امر صادر به دایی تعجیز که گفته میشه، اصلا امر تعجیزی و به دایی تعجیز نیست، بلکه طلب جدیه اما منوط به قدرت. میگه اگر توان داری اینو انجام بده، یعنی بعث تحریک علا تقدیر القدره، نظیر همونی که پدر به فرزندش میگه اقرأ، برای اختبار قدرت فرزندش در قرائت. مولام در امر تعجیزی میگه من میخوام انجام بدی، اگر میتونی انجام بده. یعنی مولا برای امر تعجیزی لهله میزند، همان گونه که برای طلب صلات لهله میزند، منتها طلبش نسبت و لهله زدنش نسبت به صلات فعلی است، و در امر تعجیزی ان کنت قادرا درش مطویه. کما اینکه در طلب تهدیدی هم همینه، ایشون میفرماد در طلب تهدیدی به جد میگه انجام بده، ولیکن که انهو میگه به جد انجام بده، اگر از عقوبت من نمیترسی جدن میخوام تو این کار رو انجام بدی، همانطوری که میخوام حتما نماز بخوانی، همانطور میخوام مثلا این امر مکروه منو که مثلا کفره شرکه انجام بده، اگر از عذاب من نمیترسی واقعا میخوام انجام بدی. این فرمایش ایشونه. با مرحوم روحانی، همونی که تو کلام مرحوم روانی آمده که اون امر تعلیقی یا مصرح به، استشهاد میکنه به بعضی از آیات، بعضی وقتا مصرح و به نیست که انه مطوی و مفروضه، مثل اوامر تهدیدیه و تعجیزیه، غیر مصرح به تعلیق داره. بعد مرموهای روحانی رضوان الله علیه یه نکته خاص ایشون داره، یه نکته خاص مرحوم ایروانی داره. ایناش تا اینجا که عرض شد تقریبا مشترکه و کلام آقای روحانی توضیح برای کلام مرحوم ایروانی است. نقطه مختص مرحوم آقای روحانی عطف مسئله اوامر ارشادیه است به مقام، که کمک میگیره در این قضیه از مرحوم محقق همدانی، که مرحوم محقق همدانی هم در اوامری که معروف گفتن اوامر ارشادیه است، ایشون فرموده یعنی چه اوامر ارشادیه؟ امر به رکوع و سجود و صلات مقیده به طهارت، یعنی چه ارشاد به جزئیت سجود و رکوع و شرطیت طهارت؟ ما امر یک امر بیشتر نداریم، امر یعنی تحریک، امر یعنی طلب جدی، میخوام این کار رو انجام بگیره. منتها یه وقت اینه که میخوام این کار رو انجام بگیره علل اطلاق، یه وقت این که میخوام این کار انجام بگیره معلق. معلق بر چی؟ اگر میخواید عمل کاملی انجام بدید راهش اینه که رکوع و سجود انجام بدید. اگر میخواید امتثال کرده باشید رکوع و سجود انجام بدید. پس رکوع و سجود انجام بدید جزئیت و شرطیت مدلول امر نیست. وزان امر به رکوع و سجود وزان امر به صومه. امر به صوم یعنی وجوب صوم، یعنی طلب صوم، یعنی تحریک نحو فعل صوم. امر به رکوع و سجودم تحریک به رکوع و سجوده، با این تفاوت که تحریک نحو صوم، امر به صوم محرک نحو صومه، قیدی نداره. اما امر به رکوع مقیده، رکوع خودش مطلوب مستقلی نیست. مطلوب مستقلی نیست یعنی چی؟ یعنی اگر میخواید نمازی که خواسته منه انجام بدید حتما با رکوع انجام بدید. پس با رکوع انجام بدید در مطلوبیت متعلق امر بین امر به رکوع و امر به صوم هیچ فرقی نیست، سوای این که امر در امر به صوم معلق نیست ولی در امر به رکوع معلقه. در امر به تعجیز امر معلقه، آقای روحانی اینو به این اعتبار ذکر کرده، در تعجیز و تهدید امر معلقه. محقق همدانی فرموده در اوامر ارشادیم امر معلقه. این نکته مخصوص مرحوم آقای روحانی. نکته مخصوص محقق همدانی، محقق ایروانی، عبارت هست از جمل خبریه. ایشون گفته جمل خبریه، شما میگید اینا مستعمل در اخبارند یا در انشاء؟ معروف اینه که میگن اینا مستعمل در مقام انشاءه. فرق است بین یأتی زید و بین یعید. و یأتی زید اخباره، اما یعید و زید صلاته اذا زاد فی صلاته، این انشاءه. مرحوم محقق ایروانی گفته ما اصلا صيغه مضارع و امثال اینا رو در غیر حکایت ما اصلا نداریم، مستعمل در انشاء نیست، این مستعمل در حکایته، اخباره. همان طوری که یأتی زید حکایته، یعید و زید هم حکایته. یعنی چه یعید و زید حکایته؟ بابا ممکنه این زید اعاده صلات نکنه. ایشون میگه ها این معلقه. یعید و ان اراد سقوط التکلیف، یعید و ان اراد الامتثال، یعید و اگر بخواد جهنم نره. اخباره، اونتا اخبار علا تقدیر، این نشد انشا. مدلول یعیدو مستعمل در مسئله موارد انشاءات به قول آقایون یه همانیست که در مقام حکایت و اخبار، مدلول استعمالیش فرقی نمی کنه. منتها مدالیل استعمالی در سایر موارد حکایت علل اطلاق به لحاظ تحقق در خارج بلا قیدنه، در مثل این جمل در کلام مشرع در مقام حکایت تحقق علا تقدیر امتثال و اتیان به مأمور به مولا. اینم فرمایش ایشان، این بیان اون چه این دو بزرگوار در مقام خلافاً لکل قوم مطرح کردن. به نظر میاد این کلام کلام تمامی نباشه و به نظر ما از جهاتی مورد اشکاله، چند اشکال. از کلام مرحوم آقای روحانی شروع کنم که در بخشایی مشترک با مرحوم ایروانی بود. اولا اینی که ایشان فرمود مثل تهدید و تخویف از دوائی مذکورهی در کلمات، اینها متردای مصطلح نیستند نسبت به امر، چون ملاک در داعی اینه که مترتب بشود بر اون شی و تحققش متأخره، وجود علمیش ثابته و اینها تهدید و تخفیف اسباب خاص خودشو داره. تهدید نیاز داره به چاقو نشون دادن، امر که نمیتونه محقق تهدید باشه. عجب است از این اصولی دقیق این گونه حرف زدن که خلط بکنه این بزرگوار بین تهدید انشائی و تهدید وقوعی خارجی. درسته تهدید منوط به اسباب خودشه، طرف باید چاقو نشون بده تا طرف مقابل تهدید بشه، و حتی چاقو نشون دادن هم برای تهدید کافی نیست، باید توان چاقو زدن هم باید داشته باشه، و الا یک جوجه اگر یه چاقو به طرف مقابل خودش یک رستم یه نشون بده، آیا این تهدیده؟ بله، تهدید خارجی و واقعی منوط به اسباب خودشه، اما تهدید انشائی هم منوط به اینه که الا ولابد با چاقو تهدید محقق بشه. اسمش تهدید انشائیه، یعنی انشاء و تهدیده. حالا ولو اینکه این آقا هیچ کار است، پفه، باده، هیچی ازش ساخته نیست، بحثمون تهدید عینی خارجی و وقوع خوف و اون نتیجه در خارج نیست، انشاء و تهدیده. مگر مرحوم آخون فرمود امر از اسباب تهدید خارجیه که شما بگید که امر برش مترتب نمیشه تهدید؟ تهدید اسباب خودشو داره. فرمود انشاء تهدید باش محقق میشه. علیزا خلط بین انشاء تهدیدی و بین تهدید عینی خارجی از این بزرگ، ما کان ینبغی ان یتحقق منه ولا، این حرف حرف محقق ایروانی هم بودها، محقق ایروانی هم که انه میخواد بگه اینا از قبیل این دوائی که انه مترتب نمیشوند، اینا اسباب خودشو داره، ولذا آمده گفته امر در موارد تهدید تهدید نیست بلکه طلب معلقه. معلق یا تصریحی یا معلق فی قوت تصریح. این اولا. و ثانیا اون چه گفته میشه در مقام اینه که مفاد امر، این تقریبا عبارت الاخرای از وجه سابقه ممکنه باشه و در تکمیل اون، مفاد امر در حقیقت دلالت بر تهدیده، منتها نه به دلالت استعماریه، بلکه به دلالتی که عام از استعمال کما تقدم تفصیلو. چه اشکال داره؟ امر دلالت وضعیه لغویه عرفیه بر ارادت و تهدید داشته باشه. ولو این که با این معنا اراده این آمر تهدید را طرف مقابل ترسی بر او عارض نمیشه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این که خوفتاری نمیشه یعنی خارجا محقق نمیشه، اما این آمر کار خودشو نکرد، در اعتبار خودش تهدید نکرد، همونی که در مورد امر میگفتیم در اعتبار خودش وجوب رو انشاء نکرد. حالا وجوب محقق میشه یا نمیشه در خارج، شروط خودشو داره، ولی کسی که امر رو انشاء میکنه وجوب رو انشاء کرده. ولو قبولم داره با این انشاء وجوب من اغلا اعتبار وجوب نمی کنن. بحث در قضیه دلالت الامر علی التهدید، نه ایجاد و تهدید الخارجی به معنا وقوع خوف در خارج در ناحیه شخص محدد. دلالت امر بر انشاء تهدید از ناحیه مستعمل امر. چه اشکال داره امر متضمن دلالت بر تهدید باشه، کما اینکه امر متضمن دلالت بر وجوبه، ولو اینکه با این امر وجوبی بر عهده مأمور مترتب نشه، اما از ناحیه مدلول امر و منشأ به امر وجوب انشاء شده. و ثالثا این که تو کلام ایشان آمده بود که اینا از قبیل طلب تعلیقی جدیه، این خلاف وجدان عرفی وضعی استعمالی ماست. یعنی آیا کسی که به طرف میگه جرأت داری کافر بشو، اصلا بالاتر از اضمار در تقدیر تصریح میکنه جرأت داری کافر بشو، یعنی طلب جدی کفر طرف رو داره، یعنی میگه میخوام به وزانی که میگه نماز و روزه میخوام آیا اینجوره؟ اینجوره کسی که میگه اشرک ان کان لک جرأتون، به وزان این که قولیشون صوم اذا دخل شهر رمضان، اینه حرف آقای روحانی، این بودا حرف آقای ایروانی، این بود که اصلا طلب طلب جدیه، منتها جدی معلق. میگه اگر جرأت داری ترسشو نداری انجام بده، مثل اون جاهاییه که طرف میگه اگر یه امر محبوبش رو میخواد ولی طرف رو ترسو میبینه، میگه اگر ترس نداشتی این محبوب منو انجام بده. اینه میگه من دلم میخواد وضو بگیری، اگر نمیترسی از وضو گرفتن که تب کنی، اگر نمیترسی که بکشنت، اگر نمیترسی اینو انجام بده. آیا یعنی معناش اینه که این کار محبوب منه یا اینکه نه این کار میگه مبغوض منه و به گونه ایه که اگر بخوای انجام بدیم عقوبت میکنم. این خودش لسان منعه، نه لسان تحریک و بس. یا قوم، کم فرقون بین این دو مطلب. حرف ایشون اینه که معنای این امر اینه که به جد میخوام، قنج میزنم تو انجام بده، اما این کنت جریعن، این کنت تجرع و علا ذالک، اینه. یا اینکه اصلا این لسانیست که لا تتجرع و لسان من طرف از اقدامه.
هل لازم هذا الكلام ان المشرك لو اشرك والكافر لو كفر يكون متصلا لطلب الجد؟
بله دیگه، ممتاز. بله، نتیجه کلام ایشان اینه، اگر مشرک که اگر کافر شد لا عقاب فی شرکه. چرا؟ برای اینکه میگه من میخوام اینو، منتها تو جرأت نداری. اگر جرأت داری انجام بده، و من دلم خیلی هم میخواد. اصلا این ممایز حک و سکلا، چطور یک اصولی قهاری مثل محقق ایروانی یا مرحوم آقای روحانی از این حرفا میزنه؟ کی مفاد امر تهدیدی مطلوبیت بر وزان مطلوبیت اوامر غیر تهدیدی است الا انه هذا معلق و ذا کلا؟ اصلا گفته اگر از جهنم نمی ترسی کافر شو. یعنی بسیار خوب، دلم میخواد کافر بشی، ولی کافر بشی به جهنم هم میری. به جهنم که میری نه از بابی که مرتکب مبغوض من شدی، از لوازم ارتکاب این به جهنم رفتنه. آیا اینه؟ بالله علیکم، شما در قرار نفستون در اوامر تهدیدی حستون اینه که اون متعلق امرتون مطلوبه، ولو به نحو معلق، یا مبغوزه و یکی از السنه ابراز بغضتون و عدم مطلوبیت و عدم تحریک اینه که بگه آقا انجام بده، جرأت داری انجام بده. بعید میدونم اینجا مقرر آقای روحانی بخواد سرش بشکنه، چون پیداست مطلب یه مطلبی بوده که خود ایشون عنایت بهش داشته. ما بگیم مرحوم آقای حکیم استاد عبدالصاحب مقرر ایشون نتونسته ترقی کنه، مطلب مطلب موهونیست جدا به حسب حس لغوی و حس استعمالی و فهم عرفی. اما چه بگم که الجواد قد یکفو. پس این حرف، حرف این که بگیم اینجا طلب جدیست و تعلیقیست، اصلا جا نداره. این هم سالفه. و رابعا اون که در کلام محقق ایروانی آمده بود بالخصوص، که فرمود اوامر جمل خبریه اینها مستعمل در انشا نیستن، اینها مفادشون حکایته. این مطلب رو آیه صدر یه جایی ازش استفاده کرده که حرف درستی هم هست، اما در اینجا از مرحوم ایروانی حرف نادرستیه. آیا متفاهم از اوامر از یعیدو اینه که در مقام حکایت، یا متفاهم از اون انشاء وجوب اعاده است؟ اگر منظور این قائل اینه که مدلول استعمالیش حکایت و دائی حکایت بیان وجوب و انشاء رجع الى کلام مرحوم آخوند، ولی اگر منظور اینه که اصلا ما دائمایی نداریم، این کلام مستعمله در دلالت بر انشا نیست، این کلام مستعمله در حکایته، منتها حکایت معلق. یعید و انکان ممتثلا، یعید و انکان مطیعا، یعید و انکان یرید و انجام مطلوب مولا رو، نه اینکه مفادش انشا باشه. خب بل وجدان ما میبینیم این یعیدو با اعد هیچ فرقی نمیکنه، همون طوری که اعد انشاء طلب اعاده است، یعیدم مفادش انشاءه، با این تفاوت که در اعد اصلا خود مدلولش طلب اعاده است و اینگونه نیست که اون طلب دائی باشه. در یعیدو مدلولش وضعاً و استعمالاً طلب نیست، مدلولش حکایته، اما بدائی طلب. حکایت یه وقت حکایت بدائی اخبار از واقعیت خارجیه که به عنوان قضیه تاریخیه، یه وقت به عنوان دائی اصلا اون قضیه مدلول طلبه و نه اون قضیه تاریخیه و حکایت واقعیت خارجیه. ولی در هر دو طلب انشا شده، یه وقت این انشایی که شده از قبیل داییست، یه وقت اینه که اصلا خودش مدلول استعمالیست. در مثل عهد طلب الفعل مدلول استعمالی است، یعنی امر مستعمل فی مدلول طلب، فی مفهوم طلب، که انه امر یعنی اطلبو، اعد یعنی اطلبو. یه وقت اینه که این قضیه طلب از قبیل مدلول استعمالی نیست، اما بنا نیست که هر چیزی که مدلول استعمالی نباشه مدلول نباشه. کما تکررم انا، کلام برش دلالت میکنه بدون اینکه لفظ درش استعمال شده باشه، و لذا گفتیم قیود موضوع له و قیود وضع مدالیلند، بدون اینکه لفظ استعمال شده باشه در اونها. این نسبت به کلام محقق ایروانی. و اما اونی که در کلام محقق همدانی به حسب اشاره مرحوم آی روحانی آمده بود، به نظر میرسه اون حرف درستیه، یعنی امر مستعمل در اوامر ضمنیه مثل یرکع و یسجد و یا ارکع اسجد، اینا به معنای طلبن، یعنی به معنای جزئیت و رکوع و سجود نیست. جزئیت انتزاع میشه از امر به شیئی در ضمن مرکب، شرطیت انتزاع میشه از امر به شیئی مقیدن به غیره، مثل امر به صلات مقیدن به طهاره. پس مدلول امر جزئیت و شرطیت نیست، بلکه مدلول استعمالی، مدلول استعمالی طلبه، و جزئیت و شرطیت از قبیل دوائی امره. ولذا اون چه در کلام ایشان آمده در کلام محقق همدانی، اگر منظورش اینه که در امر به رکوع و سجود اینا اصلا از قبیل طلب نیست، کسانی که میگن شرطیت و جزئیت میخواد میگن مدلول این اوامر جزئیت و شرطیت به معنای مدلول استعمالیه، حق با محقق همدانی. ولیکن اونی که میگه مدلول امر در اوامر ضمنیه جزئیت و شرطیته، نمیخواد بگه مدلول استعمالی اونه، بلکه حرف آخوند رو میخواد بزنه، میخواد بگه امر به رکوع بدائی ارشاد به جزئیت، و این ارشاد به جزئیت من قبیل دائی، نه اینکه من قبیل المدلول الاستعمالی. ولذا این حرفم با این بیان از مرحوم نه محقق همدانی مسموع و مقبوله، نه از مرحوم آقای روحانی. ولذا به نظر ما این امر مختص آقای روحانی هم مردوده، چون مرحوم آقای روحانی میخواد اینو نتیجه گیری بکنه از این که اصلا امر در موارد اوامر ضمنیه مدلولش همون طلبی است که در اوامر استقلالیه است. در اوامر استقلالیه طلبش مطلقه، در اوامر ضمنیه طلبش معلقه. ما میگیم نه، در اوامر ضمنیه این طلب طلبه، اما طلب به داعی بیان جزئیت و شرطیت. ولذا در حقیقت فرقش با اون طلبهای دیگر اینه که در استقلالی اون طلب به داعی تحریکه، اما این طلب به داعی تحریک نیست. ربما این که اصلا اون شیء واجب نیست بر مکلف، در عین اینکه اگر بخواد انجام بده باید با اون جزء انجام بده. پس بنابراین مفاد این امر مثل دیگر اوامر به معنای مدلول استعمالیش همون طلبه. و اما قضیه این که معلقی که ایشون گفت، نه در اینم میگیم نه، اونی که شما میگید از قبیل معلق، اونم از قبیل داعیه. یعنی جزئیت و شرطیت از قبیل داعی امره. هذا والحمد لله رب العالمين. یعنی که قصد معنا نمی کنه اصلا، نداره دیگه هیچ. صورت الامر یعنی لقلقت اللسان، صورت الامر یعنی لقلقت اللسان، مثل این که صرف اصوات بدون قصد معنا. درست میگه، با اینا محقق میشه دیگه.
نه
اصلا قصد معنا نداشته باشه، نه تو خواب باشه تخیل ایجاد نمی کنه. تخیل الامر وقتی طرف مقابل میکنه که من بیدار باشم. یعنی اگر صورت الامر نه به معنای صرف این الفاظ با قطع نظر از جهات دیگه، یه جوری که تخیل این که من قصد معنا رو بکنم باید برای او ایجاد بشه. نه لازم نیست مراد استعمال، هیچ. من اصلا دارم صدامو صاف میخوام بکنم، قصد معنا نمیخوام بکنم. با همین صدا صاف کردن اون طرف خیال میکنه من دستور دادم.
تحقیق در مورد انشا دارن توی تعلیمه بر مفصل های صدر تو کتاب نیست، فقط تو نرم افزار بود آجا گفتن که چاپ کنیم خدمتون میگه.
خب این چیه مربوطه به چیه؟
در مورد معنای انشاییه که شون میگه معنای انشایی تو مرحله تصوری هم طبق نظر مشروع میشه تصویرش کرد، نظرهای خوبی رو رد میکنه. بعد
اینو ایشون تو پاورقی خود بحوث هم داره.
نه اینو نداره آقا، این دیگه بالا بالا نگاه کنید میگه که اون سه تا اشکالی که توی بحوث کردیم درسته، بعد یه اشکال جدیدی میکنه که توی کتاب ازوا نیست، تو نرم افزار هستش.
تو کتاب ازوا هم نیست؟
نه هستش. چاپ نشده. چاپ نشده یعنی اون قسمت انگار حذف شده، ولی تو نرم افزار
خودش. نه دیگه داره ازوا اون و آرا تعلیقات علی کتابنا بحوث فی علم الاصول.
کتابش نیست آقا.
صفحه 49
نگاه کردیم نبود از
چیزی دیگه عجیبی بینه خواهد نگاه میکنم
جا. از تفاوتی که بین دوران بین تعیین و تأخیر و عقل و اکثر ارتباطی میذارن، یعنی تفاوت بینه که ما در عقل و اکثر ارتباطی یک ماه طبیعت واحد، ماهیت واحدی داریم که در یک مثلا قید زائدی در شک داریم. فرض میکنیم مثلا میبینیم نماز در یه قید زادی در شک داریم، ولی در درامین تعیین تأخیر میشن دو طبیعت، مثل مثلا عتق و اطعام. یا نه ما تفاوتشون چیز دیگه است. من آقایون ظاهر حرفشون اینه که در برنامه این تعیین و تأخیر متفاوت از اقل اثر ارتباطی
میبینن، متفاوت به لحاظ این که در وجود خارجی در اقل و اکثر ارتباطی اون اکثر اقل تحققش منوط به تحقق اکثر در وجود عینی خارجی نیست،
در تعیین تأخیر
در نه اقل و اکثر، بلکه اگر بخواد اون اکثر محقق بشه قبل باید اون اقل فرض بشه تحققش، بعد اون از قبیل ذمیمه است. ولی در مورد دوران هم بین تعیین و تأخیر این از قبیل قید مقومه، قید مقومه در وجوده، یعنی اصلا وجود خارجی مجرد از اون شرط نداره، یعنی جامع یا در ضمن یکی از دو خصوصیت محقق میشه و اینطور نیست که یک وجود خارجی فرض بشه که به اون وجود خارجی یک ضمیمه ای بشه که به واسطه اون ضمیمه حس بودنش محقق بشه. تحسس در دوران هم بین تعیین و تأخیر اینطور نیست که اصلا وجود به نحو متحسس و نمیتونه مجرد از خصوصیت حس است، اما در اقل و اکثر وجود اقل منوط به تحقق اکثر نیست، بلکه تحقق پیدا میکنه خارجن، ولو این که خارجن محقق شد که اقله اگر فاقد خصوصیت اون اکثریت باشه این به این نحو دیگه مطلوبیت نداره، اما وجود خارجی پیدا کرد اقل. اما در رقبه مثل دوران مؤمنه شما نمیتونید رقبه رو مجرد از خصوصیت ایمان مگر در ضمن یک رقبه ای، اینطور نیست که اگر اون رقبه محقق شد بعد ایمان رو بتونید بهش بچسبونید، از قبیل صلات که بعد از آنی که این اجزا محقق شد شما بتونید اون جزء فرض، حالا در جزء آخر فرض بکنید روشنه، اون سلام آخر نماز نمیدونیم جزء نماز یا نه، شما میتونید تا اون پایان معادای اون جزء اخیر رو بیارید این میشه اقل، اگر ضمیمه بکنید اون زیاده رو میشه اکثر، اگر ضمیمه نکنید عمل فاقده و باطله. اما شما میتونید ذات اقل رو محقق کنید در وجود خارجی به نحوی که قابلیت ضمیمه داشته باشه، اما شما در دوران بین تعیین و تأخیر شما نمیتونید محقق بکنید اون اقل رو به نحوی که قابل ضمیمه باشه، اگر رقبه عتق شد دیگه قابل این نیست که بعد ایمان رو بهش بچسبونید.
الان با این بیان در موارد مثلا شک در لزوم جهر در نماز میشه از موارد اقل و اکثر یا تعیین و تأخیر؟
خب این همون نکته، یعنی همین مثل بر روای خویی که قائلن به این که در هر دو ملاک واحده، همینه دیگه، یعنی فرقی بین اشتراط صلات اشتراط رقبه به ایمان و بین اشتراط صلات به جهر نیست، و این از محض باب تقریبه به ذهن این موردی که جزء آخر رو باشه مثال زدم، و الا جزء وسط نماز هم باشه همینه، شما اگر نماز بدون قنوتی که در اثناء صلات محقق کردید دیگه نمیتونید قنوت رو بهش بچسبونید.
توی این کلام مرحوم شیخ حسین حلی چون خواسته تفاوت که بذاره میگه تفاوتشون در همینه که اینا در اقل و اکثر طبیعت واحده اند اما در اونجا به طبیعت متفاوته. مرحوم شیخ محمد علی عراقی تفاوت رو به این نگرفته، تفاوت رو به این میگیره، میگه ما در اقل و اکثر علم به امر به جامع نداریم، اما در مورد دوران عین تاریخ علم به امر به جامع داریم، منتها نمیدونیم اون جامع معینا در ضمن یه فرد خاص از ما خواسته شده یا در ضمن مثلا یه مخیر.
اتفاقا در اقل و اکثر هم علم به جامع داریم دیگه، جامع اقل و اکثر،
یعنی وجوب تأخیریه مثل در اونطوری
که در جامع مأمور بهه، منتها نمیدونیم جامع مقید به خصوصیت یا از این جهت فرق نمیکنه، یعنی فرقش، یعنی
چون این فرق جا از اونجا، یعنی اونجا متنش که مثلا مرحوم شیخ تو بحث دوران اقل و اکثر در شرط قید براعت و قاله شیخ
در
اما در تعیین و تأخیر مثلا به قاتل اشکال نتیجه میشه،
این فرقش نقطه تفاوت بین اقل و اکثر ارتباطی و دوران هم بین تعیین و تأخیر اینه که صورت خارجیه واقعه در خارج که انه اقل یک وجود مستقلی داره به نحوی که میشود به همون اقل فاقد اون قید زیاده اون جزء دیگر رو ضمیمه کرد، به خلاف مثل قضیه دوران هم بین تعیین و تأخیر که نسبت به اون فاقد در خارج نمیشه ضمیمه کرد. اینش تفاوتشه و در روح جریان است در هر دو تفاوتی نیست.